أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان اینکه چطور انسان کامل روح عالم است و به منزله جلاء اون مرآت است و سایر قوا به منزله روح و قلب نیستن و هیچ کدام نمیتوانن جلاء اون مرآت باشن، این چنین فرمودن که هر یکی از اون قوا حد معین دارد و زبان حال همه این است که و ما منا الا له مقام معلوم، پس هر یکی از اون قوای روحانی و حسی محجوب است و محجوب نمیتواند مرآت شاهد باشد، مرآت خدایی باشد که به کل شیء شهید. اون موجودی که حد معین ندارد و زبان حالش این نیست که ما منا الا و ما منا الا له مقام معلوم، بلکه زبان حالش این است که از یک طرف یأکل و یمشی فی الاسواق، از طرف دیگر هم دنا فتدر لا فکان قاب قوسین و ادنا، موجودی این چنین می تواند مرآت اون اللهی باشد که به کل شیء شهید. لذا سایر موجودات را مظهر اسماء جزئیه دانستن و اسماء عظیم و مانند اون دانستن و انسان کامل را مظهر اسم اعظم دانستن که انسان مظهر الله است و سایر موجودات مظاهر سایر اسماء اند که اونها اسماء عظیمن و الله اسم اعظم است. پس احتجاب قوا باعث شده است که از دیگری با خبر نباشد، فقط خود را ببیند و افضل از خود را نبیند و هم نتواند مرآت کامله خدای سبحان باشد. ولی مقام انسانیت چون محدود نیست، این احتجاب در او نیست، لذا اشراف بر همه قوا دارد و میتواند مرآت کامله باشد. و جامعیت انسان هم در این است که هم مظهر مقام واحدیت است و هم اونچه که در عالم به طور پراکنده موجود است در انسان هست و هم جامع بین اون نشئه است که مظهر واحدیت است و این نشئه است که کثرت صرف است. پس هرچه در جهان خارج وجود دارد در انسان هست و هرچه در حضرت واحدیت هست انسان مظهر او هست، پس او می تواند کون جامعه باشد. از این جهت اون محظورهایی که برای قوا بود برای انسان نیست و انسان جامعه است بین اونچه که به جناب الهی برمی گردد و اونچه به حضرت امکان برمی گردد و اونچه به طبیعت کلیه برمی گردد. چون این متن خالی از اندماج نیست، نوع شارحه مجبور شدن که تک تک این کلمات و این زمائر را معنا کنن. بین خود شارحان هم در معنا کردن این متن اختلاف نظر هست. روانتر از همه همین بزرگوار، شارح بزرگوار قیصری معنا کرده است. اونچه که قبل از ایشون معنا کردن و اونچه که بعد از ایشون معنا کردن پیچ و اندماجش بیشتر هست. اونها معمولا این کلمه تزعم را به قوا نسبت دادن، یعنی ضمیر تزعم را به قوا منصوب کردن، یعنی قوا گمان می کند. این ماده زعم باعث شد که اینها زمین را به قوا برگردانند، یعنی قوا گمان می کند. اونگاه بقیه کلمات را خواستن معنا کنند، دیدن هماهنگ نیست. ولی شارح بزرگوار قیصری همه کلمات را هماهنگ کرد، منسجم کرد و تنها مسئله تزعم بود که زعم با جامعیت این نشأه سازگار نیست. اگر نشأه انسانیت داعیه مقامی دارد، به حق این ادعا را دارد، دیگر زعم و گمان نیست. لذا زعم را به اهلش نسبت داد و فرمود به این که نشأ گمان میکند، یعنی اهل نشأ گمان میکنن، چون هر یک از این ساکنان نشأ انسانیت اینها مدعیان اون مقامن که روح این مجازگویی به همون برمیگردد که سایر شارحان زعم را به قوا نسبت دادن، ولی این مجاز از اون حقیقت بهتر است. یعنی اونها سعی کردن که زعم را به قوا نسبت بدن و اما در سایر کلمات و زمائر و حروف موندن، و اما ایشون در سایر کلمات پیش رفت و در زعم یک مجازی را اعمال کرد که با این مجاز بتواند به اون حقیقت ها پی ببرد. و چون انسان جامع بین این نشعات است، او نه محجوب هست و نه آینه بی جلاست. اونگاه بسیار خوب عطف هم بکنیم، عمده این است که همه این زمائر به نشعه برمیگردد، اونها این زمائر رو به خود قوا برمیگردونن. یعنی در صورت فهم ضمیر تزعم ممکنه به قوا برگرده، اما فیها اندرها همه و همه به نشعه برگرده،
بیرد نمیشه، بالاخره
وقت باز منسجم نمیشه، برای اینکه قوا محجوبن، نمیدانن که ان فی نشعته فی ما تزعم و قوا با الاهلیت، قوا که اهلیت برای نشعه قائل نیست، قوا اهلیت برای خودش قائل است. خب نه، اگر چون که این تزعم یعنی گمان هست، منتها یک موجود محجوب فقط خود را میبیند، افضل از خود را نمیبیند. و از طرفی هم همه کلمات بعدی نشون میدهد که ماتن دارد اون مقام جمعیت انسان را تشریح میکند که انسان جامعه بین این جهات است. خب این برای آن است که اون چی که در شرح جندی آمده که قبل از فسوس است و سید الاستاد امام دامزله هم مطابق با اون شرح مشی کرده است و بر قیصری اشکال فرمودن، این ظاهرا ناتمام است که اون تعلیق شریف رو هم میخوانیم و قیصری تا حدودی هم بهتر از پیشینیان هم بهتر از متأخران این متن را معنا کرده است. خب انسان جامع جهاتی است که بعضی به حضرت واحدیت برمیگردد، بعضی به حضرت حقیقت الحقایق برمیگردد، بعضی به طبیعت کلیه. حقیقت الحقایق را اصطلاحاً در همون اون فصل اول فرمودن مقام احدیت مراد است. لذا استاد بزرگوارشون یعنی مرحوم عبدالرزاق این حقیقت الحقایق را به مقام احدیت معنا کردند، ولی چون دیدن حقیقت الحقایق به معنای مصطلح خود یعنی به معنای احدیت سازگار نیست، اون را در یک سطر خوردی توجیه کردن، تفسیر کردن، چون مقام احدیت محقق حقایق عالم هست، از این جهت انسان جامع اون جهت هم هست، که روح این تفسیر هم به حضرت الامکان برمیگردد. و اگر همون حقیقت الحقایق مصطلح می بود، دیگر یک سطر رو خوردی مرحوم عبدالرزاق این رو شرح نمی داد که رابط قرار بدد بین حضرت واحدیت و طبیعت کلیه. می فرماید چون حقیقت الحقایق محقق همه حقایق خارجیه هست، چه بالا چه پایین، از این جهت ماتن این حقیقت الحقایق را بین حضرت واحدیت و طبیعت کلیه قرار داده است، بین هما ذکر کرده است، در حالی که حقیقت الحقایق مصطلح هم مقام احدیت است، او فوق واحدیت است، فزدن از اینکه بین قرار بگیرد. چون حقیقت الحقایق را یعنی محقق حقایق خارجی معنا کرده اند که در حقیقت روحن به همون حضرت امکان در می آید، از این جهت گفتن به این که حقیقت الحقایق بین حضرت الواحدیه و طبیعت کلیه است. اینم پیداست که استاد قیصری یعنی مرحوم عبدالرزاق هم در معنا کردن این عبارت خالی از مسامحه نبود و بعضی از شارحان مصری هم تصریح کردن، گفتن به این که چون این متن پرپیچ است همه شارحان به زحمت افتادن، ولی انصاف آن است که اون چی که قیصری بنا کرده است گرچه بدون تکلف نمود اما از دیگر تکلف ها آسان تر است.
ترتیب ذکری به لطف و ترتیب طبعی می کند، این که نمیخواد سمعی پایی که نیاورده که ایشان قیصری از ترتیب ذکری این استفاده رو بکنن.
خب نه، ترتیب ذکری ظاهرش این است دیگر، برای اینکه پایینی طبیعت است، از همه نازل تر است و حقیقت الحقائق بعد از حضرت واجبه،
طبیعت کلیه شروع میکرد، یا از الهی و حقیقت
کلیه، یا میگفت حقیقت الحقائق و حضرت واحدیت و طبیعت کلیه. علایه خب اینها خطوط کلی بود که مربوط به متن بود. در متن فرمودن به این که نشأه انسانیت جامع است بین چیزی که بعضی از اونها به جناب الهی برمیگردد که حضرت واحدیت است، بعضی از چیزها به جناب حقیقت الحقائق برمیگردد که حضرت امکان است، و فی نشأت الحاملت لهذه الاوصاف الى ما یقتضیه طبیعت الکلیه. طبیعت کلیه را هم معنا کردن، طبیعت کلیه را و عالم را و اعلا و اسفل را معنا میکنن، بعد جمع‌بندی میکنن و کل متن را توضیح میدن. میفرمان به این که منظور از این طبیعت کلیه اون استعداد خاصی است که مال انسان هست و خصوصیت استعداد بین است که او آماده همه چیز است. این استعداد خاص فقط در انسان است که او مستعد است برای فراگیری همه چیز و این استعداد در دیگر موجودات نیست. پس منظور از طبیعت کلیه استعداد خاصی است که حاصل است مال صاحب این نشأه انسانیت، و منظور از این طبیعت کلیه همون قابلیت تامه است که مال انسان کامل است نسبت به همه چیز. اونگاه تقدیم و تأخیری که در عبارت است او را هم معنا میکنن که عبارت منسجم میشود بین ما یرجع الی الجناب الالهی و الى حقیقت الحقائق و الى ما یقتضیه طبیعت الامکان کلیه الحاملت لهذه الاوصاف حاضر نشه، که اون الحاملت لهذه الاوصاف این متعلق به این قید است و باید بعد ذکر میشود، این رو بعد ذکر میکنند. اونگاه اوصاف را معنا میکنن که اوصاف یعنی چه، حمل اوصاف یعنی چه، بعد میپردازن به عالم و اعلا و اسفل عالم را تشریح میکنن. میفرمان منظور از این اوصاف کمالات است، چون انسان دارای نشئات گوناگونی است، نشئه روحی دارد، نشئه طبیعی عنصری دارد، نشئه جمع بین طبیعت و عنصریت دارد، لذا انسان در نشئه عنصری حامل این اوصاف کمالیه است که منظور از این اوصاف کمالات وجودی باشد، و احتمالاً منظور از این اوصاف قواست نه کمالات. انسان است که حامل این اوصاف یعنی قواست. چرا از قوا به اوصاف یاد کردن؟ به چند نکته. نکته اول همون تشبیه است، همون طوری که صفت فرع است و محمول، همون طوری که قوا محمولن و وصف هم محمول است، لذا از این جهت از قوا به اوصاف یاد کردن، وگرنه به صراحه حمل با وصف سازگار نیست. نمیشود نمیگوین که زید حامل وصف علم است، میگن حامل این قوه است، حامل قواست نه حامل اوصاف. پس منظور از این اوصاف قواست، برای اینکه حمل با قوا سازگارتر است نه با اوصاف، زیرا کمال را کسی حمل نمی کند. چون در متن آمده که نشأه عنصری حامل این اوصاف است، پس به قرینه کلمه حمل منظور از این اوصاف قواست نه کمالات. این یک جهت. جهت دیگر آن که کمالات آثارن و قوا مؤثراتن، از مؤثر به اثر یاد کرده است، یعنی اثر گفت و مؤثر اراده کرد. گفت حامل این اوصاف یعنی حامل قوا که این اوصاف آثار اون قوا هستن، پس اثر را ذکر کرد و مؤثر اراده کرد. قرینه این مجاز اون حمله است. گفت الحامل لهذه الاوصاف که منظور از این اوصاف مبادی اوصاف است، ذکر اثر کرد و مبدأ اثر را اراده کرد و قرینه این مجاز هم عنوان حمله است. پس الحامل لهذه الاوصاف یعنی الحاملت لهذه القوا. اونگاه این قوا را هم تقسیم میکنن به قوای روحانی و حسی و جسمانی که بحثش گذشت. بعد میپردادن به این که التی حسرت العالم، حسرت قوابل العالم کلیه اعلاه و اسفله، یعنی این قوا و این نشأه هر گونه استعدادی که در جهان طبیعت باشد در انسان هست. چیزی برای جهان حاصل نیست که انسان شایسته او نباشد و مستعد او نباشد. مقام انسانیت البته هر چی که در جهان خارج به فعلیت میرسد، استعداد نیل به اون فعلیت برای انسان هست. اون چه در عالم هست، کل عالم، اعلای عالم و اسفل عالم، منظور از این عالم یا خصوص عالم ملک است یا مجموع عالم ملک و ملکوت. اگر خصوص عالم ملک باشد، اعلا و اسفلش به سماوات و عرض برمیگردد و بعید هم نیست که منظور خصوص عالم ملک باشد، برای اینکه عوالم دیگر را قبلا بیان کردند، یعنی حضرت امکان را گفتند، جناب الهی را گفتند، پس اون چی که به عوالم دیگر برمیگردد گفتند، اون چی که لازمه حاضر نشأه بود اون را علاحده ذکر میکنند. پس محتمل است که منظور از این عالم خصوص عالم ملک باشد و اگر خصوص عالم ملک اراده شد، اعلا و اسفل او اعلا و اسفل مکانی است نه مکانت، یا به لحاظ دید است نه به لحاظ واقع. آسمان عالی است و زمین سافل هست. البته این نه به اعتبار و نه به واقع بلکه به دید، یعنی اونهایی هم که سفری به کره ماه میکنن، اینا از در هر دو طرف سر بالایی میرن، یعنی وقتی که به طرف کره ماه میرن خیال میکنن که دارن بالا میرن، وقتی هم که از کره ماه میخوان به طرف زمین بیان باز میبینن که طرف بالا دارن میرن، چون وقتی کره ماه هم رفتن زمین رو بالای سر خود میبینن و سایر فضا و سایر منظومه شمسی رو بالا سر میبینن. این یه قراردادی است که ما حالا گاهی بر اساس همون هیئت پیشینیان که زمین را مرکز پنداشتیم این را پایین تر از همه نقاط میبینیم، یا رو دیدی که فعلا سرمون بالا میکنیم و ستاره ها را بالا سر میبینیم خیال میکنیم آسمان بالاست. اونایی هم که در کره ماه زندگی بکنن بالای سر اونها زمین قرار دارد. علی حال این یه اعتباری است که کدام مقدم است کدام مؤخر. ولی اگر منظور خصوص عالم ملک نباشد، مجموع عالم ملک و ملکوت، عالم ظاهر و باطن باشد، و اعلا و اسفل او به مرتبه است و درست است، یعنی اعلای او عالم روحانیت است و اسفل او عالم جسمانیت است، این تقدم و تأخر رتبی است و محفوظ است، و اون چه که در عالم هست انسان حامل استعداد کمالات همه این نشاط هست. بسم الله الرحمن الرحیم. یک بار اون متن ها را ملاحظه فرمید که تا معلوم بشود پیچی که در متن بود که بعضی ها تصریح کردن این مندمج است و همه شارحان را به زحمت انداخت، از کجا شروع شد و چگونه قیصری بزرگواری کرد همه این ناصافی ها را صاف رد کرد که انسان اصلا خیال نمیشد که متن پیچی دارد. لذا ملاحظه فرمودید بعضی از نسخه ها گفتن این طور بود، بعضی ها پیش خودشون درست کردن و تک تک ضمیر رو معنا کردن، کلمه به کلمه انه و انه رو معنا کردن، برای اون بود که این پیچ هایی که در شروح دیگر هست اونا پیش نیاد، یا سرپلی هم باشد برای آسایش شارحان بعدی. متن قبلی این است که صفحه 66 فرمود و کانت الملائکتو من بعض قوات الکسوره التي هي سوره العالم المعبر عنه في اصطلاح القوم بالانسان الكبير فکانت الملائکتو له، یعنی برای انسان کبیر، کلغو و روحانیت و حسیت التي هي في نشأة الانسانیه و کل قوت منها، یعنی از اون قوا که این منها ضمیر به قوا برمیگردد، و کل قوت منها یعنی از اون قوا محجوبتون به نفسها که با ضمیر به قوا برمیگردد، لا ترا اون قوه افضل من ذاتها یعنی اون قوه، و ان فیها یعنی فی نشأه. میبینید نشأ فاصلش خیلی است، هم قوه این وسط ذکر شده است، هم ضمیرهایی که چه در فعل باشد چه در عنوان مضاف باشد چه متعلق، همه و همه به قوه برمیگردد، و کل قوت منها به قوه برمیگشت، به نفسها به قوه برمیگشت، لا ترا ضمیر هیه به قوه برمیگردد، افضل من ذاتها به قوه برمیگردد، همه این ضمایر مؤنث به قوه یا قوا برمیگردد، و ان فیها به نشأه برمیگردد. چرا این کار کردن؟ برای اینکه اگر این چنین ما ضمیر را به قوه برگردانیم، ببینیم سرانجام منسجم نیست. اگر به قوه برگردانیم چی میشود؟ این چنین میشود که و ان فیها، یعنی در این قوه، تز امو یعنی خود قوه، الاهلیت لکل منصب عال و منزلت رفیعت عند الله. چرا؟ لما اندها، یعنی لما اند القوا من الجمعیت الالهیه. این که نیست، ناچاریم بگیم لما اندها ای بزعمها، لما اندها ای بزعمها من الجمعیت الالهیه. اون وقت این جمعیت الهیه چیست؟ همه اینها رو باید به زعم معنا کنیم، بین ما یرج و الی کذا و الی کذا و الی کذا، تا آخر رو همه رو باید به زعم معنا کنیم. و اما اگر چون چه مسیر حرف برگردد، این چه بگوییم که و این فیها جمله ابتدایی باشد، این فیها ضمیر به نشأه برمیگردد، برای اینکه سخن اصل کلام مسوق برای نشأه انسانیت بود، در این وسط فرمود هر یک از این قوا محجوبن افضل از خود را نمیبینن و نمیدانن که در نشأه انسانی اهلیت است برای هر منزله. چرا؟ برای اینکه در نشأه انسانی دارای جمعیت الهیه است. خب بین چی جمع کرده است؟ بین ما یرج او الی جهات سلاز. پس بنابراین ضمیر فیها و اندها و همچنین تزعم اگر به نشأه برگردد اونطوری که قیصری برگردوندن، معنا صاف خواهد بود. البته خیلی هم روان نیست، لذا فرمودن به این که چون بعضی ها از حل این ترکیب عاجز بودند، آمدن نسخه رو عوض کردن، تزعم رو یزعم کردن، فی ما را ما کردن، امثال زاله.
خیلی فیها به نشأه برگردد، این تزعمان با قوه برگرد خیلی خوب نمیشه. ان در این نشأه در گمان افراد این نشأه این جمعیت هست، یعنی چیز معنان بی رفت میشه به این وسط، به اون اول کلام ربط درستی پیدا نمی کنه.
چرا؟ چون این وسط یک امری مربوط به قوه بود، اما صدر و ذیل سخن مربوط به نشأه است. همه قوا همه
چرا آورد؟
کدوم؟ این برای محجوب بودن قواست. صدر بحث این است که همه ملائکه قوای نشع انسانیت و هر یکی از این قوا محجوبن و افضل از خود را نمی بینن و نمی دانن که در نشعه انسانیت اهلیت هست. اگر مثلا حال باشد یا عطف باشد دیگر مناسب ترم هست، جمله ابتدایی هم نباشد و حال یا عطف باشد باز هم انسب هست. اینها محجوبن، افضل از خود را نمی بینن و نمی دانن که در نشأ انسانیت اهلیت است. چرا؟ برای اینکه در نشأ انسانیت جمعیت است. بین چی جمعیت است؟ بین جهات ثلاث. چون کلام مسوغ است برای نشأ انسانیت.
این وسط میفرمایید میخواد بگوید که قوا
محجوبن.
این قبلا گفته بود دیگر. حالا میخواد بیان بکند که در
نه قبلا محجوب
هست؟
بودن قوا را نگفته بودن که
همین لاترا
همین دیگه همین یک جمله است که وسط واقع شده.
نه در این کلام، در این کلام ما و نفیها الاهلیه لکل منصب آل لما اندام را جمع. اصل مطلب این است و در این بین بفرماید فی ما تز امال اهلیه چه من
نه بلد. یعنی این نمی داند که نشأه انسانیت برای جامعیتی که دارد اهل است، لکل منصب عالم و منزلت رفیعه. لذا میگه اتجعلوا فیها، یا میگه نحن نسبه و حمده، یا میگه انا خیرون می.
این قبلا گفته بود،
این رو قبلا لازمشو گفته بود، اما اصل مطلب رو تصریح نکرد که اون نمیداند که انسان جامع است برای اینکه نشئات ثلاث را جمع کرده است.
خیلی خوب متناسبه.
بله
این سبک و سیاق عبارت به هم میخوره. بله که اینها محجوبن و از خودشان افضل نمیبینن چون گمان میکنن که اهلیت دارن.
اون وقت اهلیت اگر دارن و کل حرف های بعدی منسجم نیست.
ما انده ها را ما علت برای این بگیم که اینها چون محجوبن و گمان میکنن اهلیت دارن، نه
خب.
این چنین نیست. چرا؟ چون برای نشأه انسانیت اهلیت.
خب این و این نفیها این اصل باشد بر چی؟ لا ترا افضل من ذاتها و لا ترا ان فیها، یعنی لا ترا ان فی القوا. این چی؟ این که
زد به خود نفیه نه منفی.
یعنی چی؟
لا ترا افضل من ذاتها و ان فیها فیما تزعم
الاخر. عبارت این چی می شود که و کل قوت منها محجوبتون به نفسها و ان فیها، یعنی فی القوا فیما تزعم الاهلیه لکل منصب آل و منزلت رفیعت اندالله لما اند.
لما علت اینجا نیست. لما را میگیم چون اینا محجوبن، اینها محجوبن و گمان میکنن که بالاتر از خودشان نیست. اینا محجوبن، ما حکم کردیم که اینا محجوبن. چرا؟
نه نه حکم است، دلیل برای حکم نیست. یا باید دلیل باشد برای حجب اونها، یا دلیل یا دلیل باشد لما اندها من الجمعیه دیگه نیست.
اینا محجوبن به خاطر اینکه نمیدانن که اون نشئه انسانیه کامل.
اینها محجوبن برای اینکه او کامل است. نه باید که بله ها. اون وقت کلام هم متن بعدی هم برای تشریح جمعیت است. نمیشه بله. پس اگر کلام مسوغ باشد برای قوه، این باید بگیم به این که محجوب است. اون وقت باید جامعه بین ثلاث جهات است، این دیگه گفتن ندارد که یک جهتش به حضرت
جمعیت
و معنا. اون جمعیتش او که جمعیت ندارد که ما دلیل بیاریم به جمعیت رو تشریح بدیم. بسیار خوب، بسیار خوب. هم این بسیار خوب. این یا باید دلیل باشد برای محجوب بودن یا دلیل باشد برای زعم. دلیل برای محجوب بودن نیست، برای اینکه نمیشد گفت هر قوه از قوا محجوب است. چرا؟ لما اندن نشأت من الجمعیه. این یک. و اگر چون چه دلیل باشد برای زعم، هر قوه از قوا گمان میکند که خودش اهلیت دارد. چرا؟ لما اندن نشأت من الجمعیه، بازم نمیخوند. لذا سیدن استاد امام دامزلو هم این لما اندها را باز به زعم برگردوند، یعنی لما اندها به زعمها من الجمعیه، یعنی گمان میکند که جمعیت دارد.
اگر همین که خلاف ظاهره بگیم دیگه مطلب تمام میده،
و تا آخر خلاف ظاهره دیگه
تا آخر با همین خلاف ظاهره در اینجا تمام میشه مطلب.
اون وقت
جمعیت بین کذا و کذا به زمشان
آخه این یک چیزی که خلاف حق است، اومد برای او کدیم نمیان تلاش بکنن که بگن او جمعیت دارد بین ما یرجوی جناب الهی و حقیقت الحقائق و تمیز
دیگران را این با زم خودش برای خودش نسبت میده،
برای بیان جامعیت انسان است در حقیقت. خب لذا قیصری در اون صفحه 68 فرمودن به این که همه نسخی که بر شیخ و شاگردانش، اکثر نسخ معتبری که بر شیخ و شاگردانش قرائت شد همین طوری است که در متن آمده، و بعضی چون از حل ترکیبی متن عاجز موندن آمدن فی ما را ما کردن، تزعم را یزعم کردن تا حل کنن مسئله را. وقت اونها هم یزعمو که خودشون اهلیت دارن. خب در تتمه بحث قبل به اینجا رسیدیم، فرمود و المراد و بقولهی الى ما تقتضیه طبیعت الکلیه، مراد از طبیعت کلیه این است الاستعداد الخاص حاصل لصاحب هذه الجمعیه، که او استعداد دارد برای کل کمال، و قابلیته فی هذه نشأة طبیعیت التی حسرت قوابل العالم کلهی، طبیعتی که همه قوابل عالم را او منحصر کرده است، محصور کرده است، محیط به همه قوابل هست. عالم کلهی، کل العالم، نه عالم، کل عالم، اعلاه و اسفله، که این اعلا و اسفل بیان کل است. حسرت قوابل العالم کله اعلاه و اسفله، اعلای عالم و اسفل عالم. اگر منظور عالم ملک باشد، اعلا و اسفلش سماوات و ارض است. اگر منظور اعم از عالم ملک و ملکوت باشد، اعلا و اسفلش به روحانیات و جسمانیات است. ففی قولهی که فرمود و فی نشأت الحاملت لهذه الاوصاف الى ما یقتضیه طبیعت الکلیه تقدیم و تأخیر، اونگاه تقدیر مصر این چنین می شود که تقدیم و تأخیرش اصلاح بشود، این چنین خواهد شد. و تقدیم و تأخیر، تقدیرهو، تقدیر این متن با اصلاح مقدم و مؤخر این است که و الا، یعنی بین ما یرجع من ذالکه الا ما یقتضیه طبیعت الکلیت فی هذه النشأة الحاملة لهذه الاوصاف، مطلبی که مربوط به اصلاح متن جلسه قبل بود این است که در صفحه 68 ستون سمت چپ سطر دوم این بود که کما مر تقدیره، که اونجا اصلاح شد تقریره، ظاهرا اصلش زائد هست، چون در این صفحه تقدیر بود کاتبم اونجا تقدیر گفته، و معمولا در این گونه از موارد میگن کما مر، دیگر کما مر تقریره ما نداشتیم تا حال، کما مر یعنی بحثی که قبلا گذشت، چون کاتب در صفحه مقابل یه تقدیر او هم بود، اینجا هم تقدیر او جا بوده. ظاهراً یا تقدیر او در اون سطر اصلاً نیست، یا اگر باشد همون اصلاحش تقدیر او سیه گذاشت. خب حالا منظور از این نشأه چیست؟ منظور این نشأه، نشأه
تقدیم تأخیر برای چی شده؟ علتی داره؟ چرا این هم به بی جهت مثلا این
را... چون حسرت قوابل العالم را باید برگردوند به این طبیعت کلیه، و اگر اون قبل بود این بعدی باید فاصله می شد، نه دورتر می شد. اگر بگن به این که و الا ما تقتضیه طبیعت الکلیه الى ما تقتضیه طبیعت الکلیت فی هذه نشأت الحاملة لهذه الاوصاف التي حصلت دیگه سازگار نبود. بله دیگه، بله اینجا. خب این نشأه را دارن معنا میکنن برای اینکه با اون نشأه انسانیت فرق دارد. اون نشأه انسان جامع همه این نشأات است. در صفحه 67 که فرمودن کانت الملائکه لا کلغو روحانیه و الحسیت التی هی فی نشأه الانسانیه، اون نشأه انسانیه غیر از حاضه نشأه است که اینجا ذکر شده. این نشأه عنصریه مراد است، اون نشأه انسانیت مراد است. فرمودن به اینکه ول مراد به نشأه هنا نشأه العنصریه از للانسان سلاسو نشعاتن روحیتون، یعنی اهداها روحیتون و طبیعیتون عنصریتون که دومی است و مرتبته که سومی است، که مرتبه انسان جامع بین اعلا و اسفل هست و این مرتبه یه مقام الجمع بین روحیه است و طبیعیه. فرشتگان نشأه روحی صرفن، موجودات عنصری طبیعی محضن. انسان است که هم طبیعی دارد، هم روحانی دارد، هم جامع بین هم مراحل است. اونگاه به اوصاف میپردازن که اوصاف یعنی چه. فرمان بل مراد بالاوصاف الکمالات الانسانیه، چون که ظاهر وصف همون کمال هست. اما به قرینه کلمه حمل منظور اوصاف قواست و یجوز ان یکون المراد بها، یعنی مراد بین اوصاف القوه روحانیه والجسمانیه، القوه روحانیته والجسمانیته. چرا؟ برای اینکه فرمود الحاملت لهذه الاوصاف، لذالک قال فی نشأت الحاملت لهذه الاوصاف، یعنی حامله لهذه القوا. چون اگر منظور از اوصاف کمالات باشد نمیگن حامل کمالات، میگن مستکمل بین کمال است یا متصف بین کمال است. به قرینه کلمه حمل میتوان فهمید که منظور از این اوصاف قواست. لذالک قال فی نشأة الحاملة لهذه الاوصاف ای نشأة التي تحمل هذه القوا را جمیعا، یعنی جمیع قوای جسمانی و روحانی را هم میکنند. لتزاهی، تا مزاهی و مشابه باشد این نشأه بهی، یعنی به سبب حمل این قوا مقام الجمع الهی را. در مقام جمع الهی همه کمالات هست، نشأه انسانیت هم حامل قوایی است که میتواند اون کمالات را بپروراند. و چون کمالات موصوف به محمولیت نمیشود، ما از این کمالات و از این اوصاف قوا اراده میکنیم. ول کمالاتو لا توصفو بالمحمولیه، کمالات رو که محمول نمیگن، کمالات محمول قوا نشأه نیست، نشأه حامل کمالات نیست. خب پس شما ما به قرینه کلمه حمل گفتیم منظور از این اوصاف قواست. حالا بحث در این است که چرا از قوا به اوصاف تعبیر شده است.
حامل علم هست میگن، حامل قدرت هست میگن، پس بنابراین
اونها یک تشبیهی در خود علم قائلن که اون علم رو بار سنگینی تشبیه میکنن، بعد میگن به این که حامل این امانت هست. یک عنایتی در رتبه سابقه اعمال میکنن، بعد میگوین اون شخص حامل علم است. یک مجازی به در رتبه سابقه هست، وگرنه اگر مجاز گویی نباشد در باره کمال کسی نمیگه حمل کرده این کمال رو، میگه متصف به این کمال هست. خب چرا از اوصاف کمال قوا اراده کردیم و گفتیم اوصاف منظور من قوا بود میفرمان نکتهش این است که و این نما سما مصنف سماها، یعنی مصنف این قوا را اوصاف نامید مجازن. چرا؟ به دو جهت. یکی این که لعنها، یعنی لعن این قوا، لا تقوم به نفسها کما لا تقوم صفاتو الا به موصوفاتها، همونطوری که صفات به موصوفشون قائمن، قوا هم به ذل قوا قائم است، از این جهت قوا شبیه به اوصاف است. این یک جهت. جهت دیگر، ولأنها یعنی این قوا مبدع الاوصاف، در این گونه از موارد هم می شود مفرد آورد، هم می شود جمع، هم می شود گفت لأن اون قوا مبادع الاوصاف است، هم می شود به لحاظ جنس مبدع گفت. ولأن این قوا مبدع الاوصاف است، فأطلق اسم الاثر که وصف است، علی المؤثر که قواست، اوصاف آثارن و قوا مؤثراتن، و اوصاف گفت و مبدع اوصاف که قواس اراده کرد، فأطلق اسم الاثر که اوصاف است، علی المؤثر که قواست مجازن. علی ای حال، ما چه از این اوصاف کمالات اراده کنیم، چه از این اوصاف قوا اراده کنیم، هر کنام را که اراده کردیم مستلزم دیگری هست، و کل من المعنیین یستلزم الاخر. چرا؟ چون اوصاف آثارن و قوا مبادی آثارن و بینشون تلازم هست. از بین الاثر که کمال باشد و المؤثر که قوه باشد، ملازمتون من الطرفه. این راجع به حامل یه لحاظ الاوصاف. اما منظور از عالم چیست و منظور از اعلا و اسفل چیست؟ فهمد ول مراد بالعالم یجوز ان یکون عالم الملک، خصوص عالم ماده باشد. خب اعلا و اسفل شی، اگر خصوص عالم ملک اراده شد، منظور از اعلا و اسفل چه خواهد بود؟ فرمود به این که اعلا همون سماوی است، اسفل همون ارضی است. و المراد بالعالم یجوز ان یکون عالم الملک، خصوص عالم ماده به طبیعت باشد. منتها از سماوی الوی الوی ول انصری سفلی، عالم ملک که اون عالم سماوی انصری است میشه اعلا، یا اون ملک سماوی اون الویس میشه اعلا، و اون ملک عنصری سفلیس میشه اسفل. این یک معنی. و یجوز ان یراد بین عالم العالم کله، خصوص عالم ملک اراده نشود، ار روحانی و الجسمانی. این معنا را میشود تأیید کرد به این که طبیعت کلیه همه این جهات را میپذیرد، لان مرتبت طبیعت کلیه که فرمود و الی ما تقتضیه طبیعت کلیه، این محیطتون بالعالم روحانی و الجسمانی، و حاصرتون لقوابل هما، یعنی لقوابل عالم روحانی و عالم جسمانی. اونگاه اگر چنونچه عالم ملک اراده شد، الو سفل به حسب مکان است و ظاهر، و اگر کل عالم اراده شد، الو سفل به حسب مرتبه است. روی این معنای دوم این چنین خواهد شد که ول الو و سفلو یکونان فیهما، یعنی در عالم روحانی و در عالم جسمانی به حسب المرتبه، علم در عالم روحانی و سفل در عالم جسمانی به حسب مرتبه است. یعنی فل علو للعالم روحانی و سفلو للعالم جسمانی، و این به حسب مرتبه است. اما بیان سیدن استاد دامزلو در معنا کردن این متن، صفحه 56 و 57 اون تعلیق شریفشون این است که اشارتون الى ان هذه الجمعیت حاصلتون لها من امور ثلاثه دائره بینها اولها راجع به جناب الهی و بر حضرت الواحدیه حضرت الاسماء و صفات، تعلیقشون این است که قوله الى الجناب الهی ای ان زعم القوا لنفسها الجمعیت الالهیت ناشن، این زعم ناشی از این است اما من ظهور الحضرت الالهیه، که این بین را یعنی مردد بین این است و این، منشأ گمان یا اون است یا این است یا این، ای ان زعم القوا لنفسها الجمعیت الالهیت ناشن اما من ظهور الحضرت الالهیت الاسمائیت فیها به مقام حل جمعیت الالهیت و احدیت الجمع الاستهلاکی، برای اینکه هر موجودی همه حقایق را در نهان خود دارد گرچه بعضی از اسما ظهور دارد و بقیه مکتومه، فان کل موجود من هذا الوجه له الجمعیه، این یکی، و اما ما ذکره الشارح من الوجه الخاص فهو مختص بالمقام الاحدی کما قال تعالی و ما من دابت الله و آخذون به ناسیتها، همان است که قیصری فرمود هر چیزی وجه خاص دارد من غیر واسطتین، و اما من ظهور حضرت حقیقت الحقائق الجامعت لجمیع الحقائق فیها، و حقیقت الحقائق هم عبارت و عن تجلی العینی القیومی بالمقام الجمعی الاحدی الاستهلاکی، و هذا هو مقصود الشیخ من الجوهر فی کتاب انشاء الدوائر لا ما ذکره الشارح کما لا یخفا علی من اطلع علی اصطلاح فی الجوهر بالعرض، و اما من ظهور طبیعت الکلیت فیها و حظها منها، اونگاه و طبیعت الکلیت و مظهر و حضرت القابل المربوط بالفیض الاقدس فی المقام الجمعی، ثم اعلم ان الجمعیت الالهیت من هذه الوجوه من الوجه الاحدی غیر المذکور فی الکتاب لیست میزان الخلافت الالهیه و المنصب العالی فی ان هذه لکل موجود دان اوال و لطیه میزان الخلافه و الولایه ما یکونو به طریق المستقیم و ظهور الکسرات الاسمایی علا میزان الاعتدال و لیس المقام و مقام شرح الحال و الغوا لما حجبت انزالک المقام زعمت ما زعمه. خب طبق فرمایش ایشون، البته قبل از ایشون در شرح مؤیدالدین جندی هم این چنین آمده است، یعنی بعضی از بزرگان این ضمیر تزعم را به قوا برگردوندن، و اما هنر و ابتکار قیصری بزرگوار این است که هم اون پیچ هایی که در شروع قبلی بود حل کرد و هم نگذاشت که در شروع بعدی پیچ پیش بیاد. ایشون این چنین معنا فرمودن که قوا گمان میکنن که منصب عالی اهلیت برای هر سمت عالی و منزلت رفیع دارن، چرا؟ لما اندها، یعنی لما اندل قوا به زعمها من الجمعیت الالهیه، قوا خیال کرده که جامع است. چرا خیال کرده؟ منشأ خیالش یکی از این سه امور است، منشأ گمان او یا این است که جمعیت جناب الهی در او ظهور کرد، یا برای این است که حقیقت الحقایق در او ظهور کرد، یا برای این است که طبیعت کلیه در او ظهور کرد، که منشأ گمان یکی از این سه امر است، یعنی منشأ اشتباه قوا یکی از این سه امر است در حقیقت. نه، بعد می‌فرمان به این که منشأ قوا، منشأ زعم یکی از این امور هست، اونگاه آخه طبیعت یعنی قبول، چون طبیعت را در همون صفحه 11 معنا کردن که طبیعت به چه گفته می شود. نه طبیعت یعنی ماده، یعنی منشأ قبول و پذیرش را طبیعت کلیه می نامن، از اون جهت که قبول دارد. خب قبول دارن، منتها قبولشون تدریجی نیست، زمانی نیست. این رو منشأ گمان را یکی از این امور سگانه دانستن. بعد فرمودن به این که این گمانشون درست نیست، برای این که بر فرض هر کدام از اینها به مقدار خاص در این قوا ظهور بکند، اون باعث ولایت کلیه و خلافت نخواهد شد. جامعیت است که انسان را خلیفه می کند. خب پس اگر این زعم به قوا بر نگردد و این لما اندها من الجمعی دلیل باشد، دیگر مشکلی پیش نخواهد آمد. منتها یک خلاف ظاهر در فرمایش قیصری هست که زعم تعبیر کرد و این زعم را به اهلش نسبت داد، از باب این که فسألو اقفر قریه، که مثلا این چین است، وگرنه سایر بحثات تا آخر این سازگار است. انسان جامع بین این هاست، نه اینکه اون زعم را که باز چند جمله کلمه فاصله شد بگه منشأ زعم یکی از این امور هست. نه، انسان جامع است، اون چه یل رحمانیست دارد، یل خلقی دارد، مظهر واحدیت هست، حقیقت الحقائق هست و امثال ذلک. الحمدلله رب العالمین.